محدودیت بشری. ما انسان‌ها یه گیری داریم، اهمیت موضوعات در صورت تکرار شدنشون از بین میره. بفهمید نه، این نشون دادن که با اجازه بوده اصلا ایرادی وارد نیست. اشکال نداره اگر که رئیس قوه قضاییه به خاطر این ایام خاص از رهبری اجازه گرفته که دادگاه اینها رسانه‌ای بشه و از ابتدا اون پرونده هایی که غیر از قتل حکم میشه نیاز به تجدید نظر نداشته باشه، ولی فقط اجازه بده، هیچ مشکلی نداره. من دارم مطالبه رو رد میکنم. این مطالبه که همه دادگاه ها باید رسانه‌ای بشه، این مطالبه غلطی. ما نباید این دامن بزنیم. آره، اونا که رسانه شده با اجازه رهبری بوده. شما اینجوری از من سوال کنید، تو رئیس قوه قضاییه بوده درخواست رسانه‌ای شده موضوع رو می‌کردی یا نه؟ این یه سوال شاید سوال بدی نباشه. خب بعد من عرض کنم بهتون، قبل از اینجا با بچهای جزا کلاس داشتم، یکی از بچه‌ها پرسید استاد واقعا چرا اینجوریه؟ دیدم خیلی بچه خوبیه، هر جلسه اول جلسه سه چهار تا سوال آماده داره، هی میره مقالات رو می‌خونه. اینا بهش گفتم ببین گرفتاری ما اینه که حالا شما ارشاد حقوق نیست، بزرگوار متوجه میشن با سیاست جنایی میخوایم مشکل کشور حل کنیم، در با سیاست عمومی باید حل کنیم. آمریکایی‌ها به شدت اینو خوب فهمیدن. این بحثای امروز نمیدونم رشته‌هاتون میخونه بحثای پابلیک پالیسی، اونا رفتن ما تو سیاست جنایی موندی. حل مسئله مجرمانه از جرم آغاز نمیشه. لذا بهش گفتم اگه الان دارم بگم شما به عنوان معاون پیشگیری قوه قضاییه، که من اگه معاون میشدم این معاونت کار میکنم، معاون پیشگیری قوه قضاییه چه کار میکنی؟ من تمام وقتم رو میذارم، تمام بودجه معاونت پیشگیری قوه قضاییه رو صرف این میکنم که نهضت ازدواج آسان در جمهوری اسلامی پا بگیره. شما معاون پیشگیری قوه قضاییه، معاون پیشگیری سازمان ازدواج اونه ای. اما تقدر اگر ازدواج آسان شکل بگیره و پسرها و دخترها ازدواج بکنن، بسیاری از جرایم در جامعه انتفاع موضوع پیدا خواهند کرد، بسیار از مشکلات اقتصادی حل خواهد شد غیر مستقیم. گیر اینه که حتی حقوقی های ما میخوان مستقیم مسئله را حل کنن و این مسئله را حل مستقیم، ما به جرم میرسیم، از خود جرم آغاز میکنیم به خود جرم، در حالی که حل جرم از قبل جرم آغاز میشه به بعد جرم خرف میشه. جرم این وسطه. خیلی نظام علی معلولی ما در شناسایی ریشه های پدیده مجرمانه در ایران محل اشکال. خیلی راه داریم، خیلی. حالا انشالله که آدم سابقه برن این کار رو انجام بدن. از دست دادن اهمیت موضوع در ما چیز تکرار میشه، اهمیتش کم میشه. دقت کردین؟ تا حالا نفس کشیدن رو به اهمیتش فکر کردین؟ آره؟ نفخ رو میکشیم بیا هست دیگه، همین هست. یه وقت مثلا یه معلی شوخی ها نیستن، یه جایی چهار تا شنگول منگول پیدا شدن زمان جشن تطیردون از شوخی ها خوش هم گرد، ولی ما خوش مونده. نامردا چهار نفر دستامو گرفتن، شیش نفرم هم پاهم بود، بعد چند تا پتو رو گوشن رو صورت من نشستن روش. اول که خواستن چند تا پتو بزنن دیگه اکسیژن نمیرسه هیچی، یکم دستان تو دیگه تموم شد واقعا، یعنی احساس کردم نمیتونم نفس بکشم. پشن از بلند شد، یعنی قشنگ احساس میکردم که چیز شدم، یعنی قلبم درد گرفت. خیلی مثلا سال دوم سال دانشجویی بود. بچه من تو گفتم که رنگت چرا اینجوری شده، بی‌ظرفیت فلان اینا. بهشون گفتم چند لحظه که گذشت دیگه دستام اینا نمیتونم تکم، چون میدونستن که دروغ نمیگم. واقعا معذرت ببر تو اصلا معذرت خواهی نکنی، یعنی واقعا دست و پای یه نفر رو ده نفر بگیرن بعد پنج شش تا پتو بذارن دو نفر بشینن روش، اکسیژن از کجا رد میشه؟ چند تا پتو فشرده. می‌خواستم شما کنم ناراحت شد، دارم ناراحت نشدم ولی خیلی کارتون عجیب بودم. اونجا انسان احساس میکنه اکسیژن هم یه عنصر خیلی مهمی حیاتی. خب امتحانش مثلا مجانی، یه دونه کیسه فریزر بکشین سرتون با نخ اینجاشو ببندید، بعد چند روز متوجه میشه که اکسیژن هم مهمه. یه چیز تو علم یه گیر ما اینه، یه تکرار میشه تو عالم نعمت‌های الهی، وجود لحظه به لحظه داره داده میشه، هیچ‌وقت قدرش رو نمی‌دونیم. شده تا حالا احساس کنید نزدیک از دنیا بریم مثلا یه دردی چیزی داشته باشه، اون از احساس کنه سلامتی وجود چقدر خوبه، مثلا این یوریسم قلب گرفت این کار تموم فکر کنم توی جسد کنید، وجود، خانواده، دوستان، اینا. اون لحظه بعد اعتقاد یه بعد برطرفی. دوست ابن سلام، مرگ سلام. و دو دفعه پیش چیزی تعریف می‌کرد، افسوس چه می‌خوره. تموم شد دیگه، این دردش برطرف شد. آدم با تکرار این گیر ما تو علم، تو کسب علم، موضوعات مهمی از محدوده یادگیری ما خارج میشن چون تکرار میشن و اهمیتشون آرام آرام دست میره. و نقطه آخر تو علم، کدوم علم و اسلام تایید کرده و گفته برید سراغش؟ یک کلمه، نافع. علم نافع، علم نافع دینیه یا ساکته یا معارضه؟ علم نافع کجا میگه از ستا علمه؟ چرا عرصه؟ نه چرا عرصه؟ خب شما که تکرارش کردید، چرا عرصه میتونه نافع باشه؟ شما کی دست کردید؟ شما نه ده گفتار خوندیم ما. شما که دارید با هم صحبت میکنی چرا سه تا علم نافعه؟ حالا بیداشتین خیلی با حرارت توضیح میدادیم این سوالت داره اینه جوابی نداری؟ فقط اون بنده خدا رو گیر آوردین، اگه راست بگید در من یه پاسخی آمده کنید. خب دیگه تو ده گفتار بس کردیم ها، ده، پونزده، بیست گفتار، پنج تا پنج تا آمدیم بالا. تو فریضه علم استاد دیگه نزدیک ماه مبارکه، شما بودین هفته پیش به کلاس شور بودن، اصلا در شرف ما در شرف ما مبارک مبارک چجوری شد؟ سرحال بشین هفته بعد آشنگ خوب، نمیخواد سری زیاد بخورید، ما قوی بخورید، حالا اگه گیرتون اومد خورد ما خب چه بفهمید؟ خب اینم فرمایش از که آیت الله جوادی از اون چیزایی میگن که تو ده گفتار گفتیم، سه تا دلیل گفتیم که همه علوم نافعن و علم نافع فقط دینی نیست. خب دیگه چون سنه از 80 داره میذاره بفهمید. نه نه میگم که زود به نتیجه برسیم دیگه. بگیر بله هرون جزوه میگیم. خب این اینا که یادتون رفته خیلی به نظرم آزاده‌تر از شما که رو برگه میخواید بگین که اما نگین بهتر. یک یادتون رو بگین. نه همون سوال تراتر جوادی رو داریم میگیم. همه علوم نافعن. چرا؟ یک به ما گفتن که خود الحکمه ولا من اهل النفاق. از منافق مگه میشه علم دینی گرفت؟ معلم و محل علم مطلق گفته شده تو روایت قدام اطلاع علم بنا به سین. خب چین ما بریم علم دینی به ما میدن؟ چین بریم علم قطعا دینی نیست، ساکته یا معارضه. روایت که در مورد کسب علم داریم دلالت بر این می‌کنه که علم نافع منحصر در علم دینی نیست. یک. دو، ما در اواخر قرن اول و ابتدای قرن دوم و نیمه قرن دوم دوران امام باقر و امام صادق سلام الله علیهما شاهد نهضتی هستیم به نام نهضت ترجمه. بسیار از علومی که ترجمه میشه یا علوم ساکتن یا علوم معارض. اهل بیت واکنششون چیه؟ تایید، تنفیذ، تشویق و ترغیب. که آقا برید این کارو بکنید. خب اونجا باید بگن نه اینا چیه شما ترجمه کردید؟ اینا همش کفیات اینا. استدلال سوم، قرآن کریم ما رو به چه علومی دعوت کرده؟ آیه قرآن آیه قرآنی که ما رو دعوت کرده به علوم غیر دینی. واقعا یا تو نمیام بفهم افلا ینظرون الی الابل. این آیه رو خوندم براتون ها. شما سر امتحان سطح دو انشالله که کلن پرپر میشید و دیگه این کلاس سطح میشید با کلان راحت بشن با بیسیم چهار خط مطالعه کنم. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. خب نگاه به شطور بکنیم چه علمی تولید میشه؟ اینو که دیگران نمیخواد از حفظ بگیم جانورشناسی دیگه. من یک دعای همیشه در حق شما میکنم، اون دعای اینه که فرزندان شما به جهت ذریع بروشی بزنن به سمت پدرها، یعنیم اون تبلگاه یه چیزی بشن. هلا میگم به شاطور میگم اون چه میتولید میشه؟ تبازو میکنن. خب بگیم جانورشناسی. بعد الا سماع کیف رفعت، این بس نجوم میشه دیگه، خودم عرض میکنم چون اذیت نشه ذهنای شما. نجوم ما بعد نجوم رو میگفتیم، یعنی میفهمد که بعد الارض کیف سطح زمین شناسی، بعد بعد الجبال کیف نصبت، حالا اون مثلا ادامه بعد الارض همین بس. خود قرآن وقتی میخواد به ما بگه کسب علم کنید، نمیگه فقط تفسیر یاد بگیرید و فقه و اصول، توصیه میکنه به حوزه‌هایی که اون حوزه‌های علوم تجربی هم، فقط علوم دینی به این معنا نیستن. بفرمایید. این بس اینه، قرآن با حالت توبیخ میگه چرا نگاه نمی‌کنید به شطور؟ افلا ینظرون الی، نمیگه به شطور نگاه کنید بدر مثال چشتون افتاد ثواب داره، اینو نمیگه. یعنی چرا این کارو نمی کنید؟ یک، دو، استدلال ما برای عدم انحصار علم نافع در علم دینی فقط آیت قرآن نبود، فعل امری بود که در اطلب علم و لابسینه. برو چین علم فرا بگیر، فعل امری انجام ندی حرامه. تو چین چه علمی آمیدن؟ علم معارض و علم ساکت. معارض چی سوال بدونی؟ معارض یعنی چی؟ سوال بقیه هم اینه که علم دینی ساکت معارض چی هم واقعا؟ آقای فردی بوده به نام آقای مرتضی مطهری، ایشون در سال 1298 به دنیا آمدن، امسال صدومین سالگرد تولد شهید مطهری. ایشون یه ذره که بزرگتر شدن مطالعاتی داشتن، کتاب هایی نوشتن، کتاب نوشتن به نام در گفتار. در گفتار یعنی در تا گفتار. میگن به دینی ساکت معارضه، رو چند هفته قبل گفتم خدای من نخیر نمیشه. حالا این سوالی که گفتی پکنده من دیگه. مثالش علم دینی علمیست که مستقیم از منابع دینی گرفته میشه، که از مقیز میکنم مثالم میزنم، مثل تفسیر، مثل فقه. علم دینی علمی که مستقیما از منابع گرفته. بنویسین دو هفته دیگه حالا علم دینی چی بود؟ بابا من یه الان گفتم حده که زیر در نیبردم، آن خودم گفتم نهیدم شوش چه جوش سواد کردیم. علم ساکخ، علمی که مستقیما از منابع دینی گرفته نشده ولی با آموزهای دینی معارض نیست. آفرین آفرین. علم معارض یعنی علم ساکت رو میتونیم بگیم علم غیر دینی، ولی علم معارض علم ضد دینیه. علمی که از منابع دینی گرفته نشده ولی آموزه‌هاش معارض با آموزه‌های دینی هست. خب علم ساکت مثل چی؟ ریاضی، نجوم، شیمی، مثلثات، فیزیک. علم ضد دینی یعنی علم معارض مثل روانشناسی پوزیتیویستی، جامعه شناسی پوزیتیویستی، حقوقی که پوزیتیویستیه. اینا میشن چی؟ علوم ضد دینی. پوزیتیویستی معادل فارسی نداره. پوزیتیویسم تجربه گرایی مثلا، آخه تجربه گرایی ترجمه خوبی برای پوزیتیویسم نیست. آخه اثباتگرایی که شما میگید اثباتگرایی و بس ابزارش پیش میاد، بعضی کلمات رو بهتر تو ایسما ترجمه‌اش سخته، مثلا مارکسیسم سوسیال اینا. مثلا شما میگید اندیویدوالیسم میگید فردگرایی، واقعش اینه که ترجمه درست نیست. یا کلکتیویسم وقتی میگید جمع‌گرایی، جمع‌گرایی که ما میگیم اصالتا اون کلکتیویسم نیست، ما یه ذره تفاوت داره. ولی حالا اثبات‌گرایی یا تجربه‌گرایی، خب اینا همه علومی هستن که مورد تاییده. برگردیم به به اثر علم. روند دست دستونه مایه تفکر علم، حالا اثر تفکر توحید ثمره بفهمید. مثلا آموزه‌هایی از رشته‌های مختلف بود که در غرب مثلا قبل از سال 300 سال و بعدش تولید شده بود، یه علم بود، اما چون روش دقیقی نبود، مابعضا و خروجیش بود ضد دینی بود، یعنی حرف غلطی بود. امام میگفت دین ترجمه بشه، امام وقت گفت این علم دین نه، علم ترجمه بشه، مبنای این علم این بوده، از اینجا به جهت روشی این علم دچار اشکال شده، این آموزه‌ها غلطه، ایناش درسته، کاملش دین میشه، از اون علم جامعه اسلامی محروم نشه. بفهمید؟ همین. ما علم روانشناسی رو میخوایم واقعا، ولی خیلی جاها آموزهای روانشناسی به کار ما نمیاد. چرا؟ چون روانشناسی مبتنی بر شناخت انسانی بوده که تو فضای اومانیسم تعریف شده. یک انسان بریده از آسمان، خب انسان بریده از آسمان مشکلاتش چجوری حل میشه؟ آقا انسانی که ما خواهم مشکلات حل کنیم تمام کاملا متصل به آسمانه، بذار اون محصولات خیلی جا به درد میخور. اما خیلی جا قالب شکل و روش ها به کار میاد، تقسیم بندی ممکنه به درد بخوره. بفرمایید. نه، این که میگیم ضد دینه، چیش ضد دینه؟ یک علم به ما و علم فارغ از اینکه آموزشیه که ما چیزی نیست، یه اسمه. محتوای این علم که در نتیجه اشکال در مبنا و اشکال در روش تولید شده، میگیم علم خوب، مبنا غلطش اینه، روش غلطش اینه. وقت درستش میشه چی؟ میشه روانشناسی اسلامی. این خیلی جمله رو ساده کردیم. یعنی گاهی اوقات باید مبنا رو بگیریم، مبنا رو باز تعریف بکنیم، محصولات که میاد بیرون ممکنه با بعضی از محصولات همپوشانی داشته باشه، ولی تا قبل از اون بگیم این خوبه این بده، مثلا با چه ملاکی میگی این خوبه اون بده؟ باید مبنا، یعنی اون هستی شناسی، معرفت شناسی، روش شناسی، خدا شناسی، خب همه هفت گانه باید باشه. حالا وارد این نشیم.
مبناش درست باشه، ولی مثلا آموزش
برای شما ببینید جامعه شناسی. خب ما علمی به نام جامعه شناسی نیاز داریم؟ آره. غرب بعد از رنسانس میگه انسان محور، سوال تک تک انسان محورن یا جمع محور؟ اندیویدوالیسم و کلکتیویسم، یعنی در بستر اومانیسم این دوتا تولید میشن. اونجا میان میگن که تو اصالت لذت و لیبرالیسم طبیعتا فرد موضوعیت داره. ما اینو قبول داریم؟ نه. به جای جمع موضوعیت داره، یعنی یه فرد در مقابل جمع بیسته بخواد از حق مشروعش سوء استفاده بکنه، میگه برو دنبال کار. ساعت 5 ان شاء الله به این میرسیم. ما اینو قبول نداریم. مبنا درسته، علم درسته، اما این حرکته چون در بستری بوده که بستر مقشوشی بوده، کار چی شده؟ به انحراف کشونده شده. آفت تفکر. بعضی وقتا آفت تفکر ممکنه ما آفت زده بشیم. آره چه آفت؟ یه، بعضی وقتا آفت ناظر به موضوعه. اثر تفکر توحید ثمره نهایی علم به ارتباط اجزای عالمه. اگر کسی واقعا به چیزای بیخود فکرش جهتدار باشه، این هی اجزای عالم رو میشناسه، نتیجه شناخت اجزا آروم آروم پی بردن به ارتباط این اجزا با همه. خب ارتباط اجزای عالم رو فهمیدن یعنی چی؟ یعنی پی بردن به قاعده لا مؤثر فی الوجود الا الله. کسی اگر درست تفکر بکنه میگه چقدر همه چی منظم، سر جا، با قاعده، حسابمند و همه مرتبط. اینجا ببینید چه خواهد رسید که جز یه دست نمیتونه همه اینا رو اینجوری یک دست کنه. این ثمره نهایی تفکر. ما خیلی فکر کردیم در راستای خود، آخر بیدین شدیم. الان بگو به چیا فکر کردی؟ یک، چجوری فکر کردی؟ دو، تا بهت بگم چرا بیدین شدی. میشونه میگه خب ذات خدا، خدا کی بوده؟ چند بار به تو گفتم تو ذات خدا فکر نکن، چون یه چیز انقدی توی ذهن انقدی جا نمیشه، نمیکشه ذهن ما. میگه تو ذات خدا غور نکنی که گیج میشی. نه من میخوام همین کار انجام بفرمایید. آفت تفکر. یک، ناظر به موضوع. تفکر در موضوعات عبث و غیر اولویت داره. یه بحثای علکی بیفایده که الان قبلا مثال زدم. تو بحثای کلامی یه شبهه مطرح میشه، نه شبهه خیلی استخون داره، نه پاسخ‌دهی بهش ضرورت داره، متعدد افراد در موردش اصلا نظر کردن. به چه بشه این موضوع؟ چه فایده‌ای داره آفت تفکر؟ خب فایده‌اش خب آدم فکر میکنه برای اینم بفهمه. خب وقتی که برای این گذاشته اگه توی این موضوع به در بخور میذاشتی، چقدر برای خودت و دیگران رشد ایجاد میکرد؟ اما پرداختن به این موضوع چه فایده ای داشته؟ بعضی کتاب میمیسن، تنها کسی که به اون کتاب مراجعه میکنه خودشونه. اونا چند باری رو کنه آخ جون کتاب بگیست که مردم بخونن استفاده کنن. این کتاب به چه دردی میخوره؟ حالا ما متعدد کتاب داریم چاپ میشه، مثلا 10 نسخه دیجیتال چاپ میکنن 10 نسخه به خود طرف بدون میدن پول چاپشو میده. این کتاب رو یک نفر تو عالم نمیخونه. خب برای کی نوشته این کتاب رو؟ کتاب نوشته که بگه کتاب نوشته. گیر دوم و آفت دوم تو تفکر ناظر به فرد متفکره، عدم توانایی برای شناخت مطلق توسط انسان با حس محدود تقابل نگر. یه گیر ذهنی ما داریم، هر چی میخوایم بشناسیم تلاش میکنیم نقطه مقابلش رو تصور کنیم. این چه قاعده‌ای درست میکنه؟ قاعده شناخت به عبارتش چیه؟ کی بزن دست داره میگه؟ دوباره بگیم تورفل مگه فعل مجهول نیست؟ بعض داده ها اشیا چی میشه؟ نایب فاعل میشه. چون دست فاعل نگرفتید آفرین نمیگم. اولش تورفل اشیا و بعض داده اشیا با ضدشون شناخته میشن. دقت دارید الان ببینید مادرها میخوان به بچه کوچولو چیز یاد بدن. مثلا میگه مامان روشنایی چیه؟ میگه مثلا تاریکی میشه، اون تاریک نباشه روشناییه. بدونی که قواصش به قاعده باشه، ما تو آموزش دادن از زد کمک میگیریم. به جهت ذهنی یه وقتایی بدونی که توجه بکنیم هر چی میخوایم بشناسیم دنبال زدش میگردیم. خب برسیم به خداوند. زد خداوند چیه؟ نداریم. خداوند وجود مطلقه. خب و مطلق وجوده. خدا رو معدوم تصرف کنه رضا بالله نمیتونی، چون نمیتونی ذهن گیر میکنه. رضا میگن وارد ذات خدا نشید. یه محدودیت ذهن ما تو تفکر داره. رضا به ما گفتن تو تفکر وارد این حوزه نشو، نمیخواد اینو تفکر کنی. حدیث داریم من عرف نفسه اینجور نقله، فقط عرف ربه. این حدیثو کی معنی میکنه؟ یعنی چی که معنی کنه؟ من عرف نفسه فقط عرف ربه. شما گفتید که سه چیزی نگفتن. شما معنی کنید؟ شما بعدی طرفش کناریتون بله. من عرف نفسه فقط عرف ربه. فارسیه دیگه تقریبا. هرکس من هرکس عرف نفسه هرکی هر که خودشو بشناسه فقط عرف ربه خداشو میشناسه. از این جمله چی میفهمید شما؟ یعنی میخواید یه تفسیری بکنید این حدیث رو بگید؟ خب یعنی چی خودشناسه؟ مقدمه خودشناسه. خب یعنی چی خودشو بشناسه؟ چیه خودشو بشناسه؟ ثبت کنید بگید. خانم جلویشون، خانم عجولی هم خب چجوری با ضعف بوده دیگه؟ کی میخواد بگه؟ بگین شما. بله بله. آفرین. خب یعنی همین چیزی که من یادم تو راهنمای دبیرستان میگفتن و همیشه من باهاش مشکلی داشتم، میگفتن که اگه انسان خودشو بشناسه ببینه خدا چه موجودی خلق کرده، بعد میگه خدا چقدر بزرگه. من راهنمای اولین بار شنیدم بلافاصله این به ذهنم اومد، یعنی خدا پیشیده‌تر از ما نمیتونه خلق کنه که ما تهشیم؟ خب پس این حتما معنای حدیث نیست و فراوان این معنا همینو میگن. من هر کی خودشو بشناسه اینو ببینی انسان ببینی چقدر پیچیده است، ببینی خدا چی خدا رو شناخته. اصلا معنی حدیث اینه من عرف نفسه هر کی خودشو بشناسه پی میبره به چی؟ یه نفر اونجا گفت به ضعف‌های خودش، میفهمه که امکان شناخت خداوند رو نداره. فقط عرف ربه یعنی میفهمه که خدا رو نمیتونه بشناسه. تمام شده رفت. چون خدا که یعنی وجود خدا، عدم وجود خدا نمیشه تصور کرد. از این راه که نمیتونی بشناسی، از اون بر اون عظمت تو این ظرف کوچولو جا مثل ما هیچ وقت خدا رو نمیشناسیم.
عرف ربه
خدا رو میشناسه. چی خدا رو میشناسه؟ از خدا چی میشناسه؟ کلمه یه معنی ظاهری داره بعد یه